بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه سوم بحث در اخبار مع الواسطه بود و این بررسی این سوال که آیا اطلاقات ادله حجیت خبر واحد شامل خبرهای مع الواسطه می شود یا نه. در اینجا عرض شد که اشکالاتی برای شمول اطلاقات و ادله نسبت به خبر مع الواسطه ذکر شده، در حدی که مثلا مرحوم ناینی 5 وجه ذکر کرده یا حضرت امام تهذیب را اگر ملاحظه بکنید 6-7-9 وجه اونجا ذکر شده، یعنی اون 4-5 وجه مرحوم ناینی ذکر شده، امام را رو نقد کردن و شاید بعضی وجوه رو خودشون اضافه کردن. منتها عمده اشکالات و اساس اشکالات این 2-3 نکته کلیدی است و 2-3 تقریری است که ما اونها رو متعرض میشیم. شاید نیازی به اون وجوه متعدد که تقریرهای دیگری از اشکال هست نباشد. حالا در ادامه ببینیم. فکر میکنم از همین 2-3 تا نکته است که متعرض خواهیم شد که مرحوم آقای خویی و آقای صدر رو جمعنم. اینا دیگه بیشتر رو همین 2-3 تا نکته اصلا تمرکزشون رو دوتاست، ولی در اینا در کلمات و در کفایی و اونات ظاهرن همینطور باشه. منطور در کلمات ناینی، کلمات از امام، یه مقدار جهات دیگری هم و تقریرهای دیگری هم افزوده شده و ذکر شده. اولین اشکالی که دیروز متعرض شدیم و تقریبا هم ازش عبور کردیم عبارت از انصراف بود. تا بر اون نکته دیروز یه چیزی رو بیافزاییم یا یادآوری و تأکید بکنیم که در انصراف دو بیان وجود داره. یکی این که کسی بگوید که ادله حجیت خبر واحد همه منصرف به بلاواسطه است، همونجوری که زراره از امام نقل میکنه، فقط این رو میگیره، واسطه دیگه اگه بخوره از شمول ادله خارج. این یک ادعاست که این خب خیلی بعیده دیگه. علتش اینه که تو بعضی ارجاعات خود ائمه واسطه یکی دوتای زمان خودشون بوده، شاهد داریم. این یک بیانه. بیان دیگر این است که نه، تعدد وسائط که زیاد شد دیگه عرف اون دلیل حجیت رو از اون منصرف میدونه. وقتی واسطه شد 9 تا 10 تا 12 تا دیگه میگه این مشمول ادله و اطلاقات نیست. این تغییر دوم یه خورده اقواست. منتها پاسخ این مسئله اینه که مصداقیه، اینه که ما الان مراجعمون به روایات با وسائط خیلی کثیره ای نیست، حد اکثر همین 5 تا 6 تا واسطه است. چرا؟ برای اینکه الان آنچه که ما داریم همین کتبی است که اون کتاب ها دیگه یا متواتره یا در حد اطمینان آور از این اصل این کتاب. یعنی بین من و شما و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه واسطه نیست، بین ما و اون دیگه واسطه نیست، برای اینکه کتاب کلینی و کافی این امر قطعی است برای ما، این مال کلینی است. از این جهت است که به دلیل اینکه از قرن 3 و 4 اینطوری رفت به این سمت، از قرن 4 و 5 دیگه کتاب هرچی بود اینا دیگه قطعی الان. بله بعضی کتاب ها مفقوده، بعضی کتاب ها محله شبهی هست، ولی اون کتاب های اصلی حدیثی ما دیگه چون قطعیست، این اجازه نقل حدیثی که ما داریم این یک تبرک و تیمم نیست، که الان دیگه تقریبا هم دیگه منسوخ شده دیگه، مگر تبرک به تیمم. خب قدیم اینطور بود که مثلا مرحوم آقای نجفی خیلی اجازه روایت میدادن، دیگران هم همینطور توی اجازات روایات خیلی داستان وجود داره. منتها شاید اون اوائل یه مقداری هم مثلا ضرورت داشت، ولی از قرن 6 و 7 دیگه اصلا هیچ نیازی به اجازه روایت که بگیم واسطه رو اضافه بکنه نیست. بله اگر این نبود واسطه ما الان به روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام شد 15 تا میشد 20 تا میشد و شاید دیگه اون انصراف یه وجه پیدا میکرد. بعد از 20 واسطه بگیم که این خبر باز حجته، اونتا این مصداق نداره. این دو بیانی که بیان دومش جوابش میده.
مشکل اون کردن
واسه
بیشتر
نقل
شفاهی
بود، برحالی که سر هر نقلی چند درصد اختلاف پیدا کنه، عمدتا
همون راوی اول دوم نقل
شفاهی. بله. این نکته درسته، بله. یعنی فی جمله که حتما درسته، این دیگه مزید بر مسئله است. حالا تا همون بحثای فهرستی و نمیدونم اون بحثام اینجا جا داره دیگه. بله تو خود اون چی هم که در اصلا اونم بحث اساسیه دیگه، که اونی هم که داره کافی نقل میکنه میگه من از اون نقل میکنم و از او از او، این اینجور نیست که یکی یکی شفاهی دارن برای هم نقل میکنن. مرحوم کلینی هم اون 400 اصل را در دست داشته و اون اصول هم چیز خیلی چیزای شایع و ثابت در میان متشرعه و اصحاب بوده. اون باشه که حالا خود اون واسطه هم دیگه کمتر میشه. در این حال چرا دیگه؟ بالاخره حد اقل اونه که دو سه تا واسطه میخوره دیگه. بالاخره داره کافی اون از یک کتابی نقل میکنه که
با یه واسطه
مثلا از اون که گاهی خود اون کتاب رو ندیده، یه کسی اون کتاب رو نقل میکنه. تو اون صدر اول هم اینطور نبوده که همه اون آثار مثل آثار اصحابت که کافی اونو برای ما باشه که اینقدر واضح و بیانه. حالا چون ایشون رو فرمودن، اینم رو من باز اضافه بکنم، ممکنه کسی با یک نگاه اعمی سخنی بگوید که اصلا خبر معلواسطه دیگه مصداق نداشته باشه، یعنی خبر ظنی معلواسطه مصداق نداشته باشه. کسی این تقریر را بپذیره، این نکته دیگری است، کسی این تقریر را بپذیرد بگوید که هرچه در اصول اربعه بود قطعی و اطمینان مطمئن و صدوره، اون اصول پیرایش شده بود، عنایت شده بود، کنار زده بودن اون چیزای ناسهی و اونهایی که وضع شده بود و اصلا دیگه معلوم بود که مال اینه، یعنی شیاع داشت، نمیگیم تواتر، یه شیاعی داشت. اگر این باشه که اون وقت شاید بشه بگیم که دیگه معل واسطه ظنی اصلا تمام میشه، یعنی میگیم ما هر چه داریم الان از کتابهایی مثل اتوبربعه و امثال اونهاست که قطعی و صدور، قطعی و انتصاب به مؤلفه، اونا هم هر چی تو کتابهای خودشون آوردن از اصول و دست نوشته هایی بوده است، شفاهی اصلا نبوده یا خیلی کمه، دست نوشته هایی بوده که اون دست نوشته ها اطمینانی بوده، یکی دو واسطه که میخوره همه اطمینانیه. این هم یه نگاهی، البته یه مقداری دیگه جرأت میخواد کسی اینقدر دیگه اهمی باشه در تصحیح اسناد و اینها، ولی هست، این نگاه هست، یعنی در اخباری ها که این قوی بوده، در غیر اخباری هم فی الجمله این مسئله هست. لااقل اگر نگوییم همه اونها اینطوره، یه بخش عمده ای از اونها ممکنه همینطور باشه. این حالا خیلی بعیدم نیست، یه بخشی که کم نیست از روایات از این قبیل بود باشه. دیگه میگیم اطمینانیه دیگه، شیعه و اینهاست و دیگه این بحث نیست. بله بله کم رای میشه دیگه. حالا خود شیخ و نائینی و دیگران هم که خیلی به اینا نمیپردازن، نگاهش همین نگاهه دیگه. این و همون چیزیست که در اخباری ها بوده و حالا هرچی هم اخباری ها گفتن معلوم نیست که درست نباشه، از جمله تو بحث قاعده ملازمه. خیلی خوب، لازم بود این یکی دو نکته هم اشاره بشه به این که نباید خیلی حراسم داشت از این که اگر یه وقتی تو این بحث اخبار محل واسطه گیری پیدا شد انصداد میشه. اون که دیروز ما گفتیم بعضی میگن اگر این را نتوانیم این شبهه را حل بکنیم انصداد میشه، این یک نظر بود. ولی یه نظر دیگه اینه که نه، انصداد هم نیست با این تقریری که گفتیم. از این روز که حالا با یه جنبندی میشود گفت که برای تصحیح عمده اخباری که ما داریم یا یکی از این سراح را باید میتوانیم طی بکنیم، یا اینه که میگیم اخبار محل واسطه شبهی نداره، ادله حجیت اینام رو میگیره، یا اینه که میگیم نه اگر این شبهه رو نتوانستیم رفع بکنیم میگیم انصداده و انصداد باز ما برمیگردونه به اینکه به اینا مراجعه بکنیم با تفاوت در نتایج، یا اینه که میگیم نه اصلا اینجا روایاتی که ما داریم مصداق اینا نیست، روایات همه شیعه داشته، تألیفات شیعه داشته و ظنی نیست. تا حالا بگیم ظنی محل واسطه این مشکلات رو داره، این سه تا راه وجود داره.
اشکال بود منشه انصلاف نفرمودید، منشه انصلافش اگر غلبه وجود باشه که ظاهر هم دینه غلبه وجود که نمیتونه منشه انصلاف.
نه سیره اقلا اونها که مثلا کسی اصل بدونه، سیره اینه که یک دو واسطه سه واسطه میخوره من قبول داره، ولی 10 تا 15 واسطه بخوره که ای بابا مکتوبم نشده اطمینان نده. آره میگه دیگه، میگه این ثقه بودن وقتی که تعدد پیدا کرد با توجه به این که هر نقلی یک ضعفی در اون جامعیت نقل ایجاد میکنه، میگه زیاد که شد چه میشه. حالا تاییدش اینه، اون نکته ایست که حضرت آقای زنجانی میفرمودن، اون میفرمودن که الان ما اینجا نشستیم مگر در گوشی به ایشون یک مسئله رو نقل کنم، ایشون هم در گوشی به او بگه، اینجوری میگه وقتی بر میگرده به من میبینم مثلا اونی که من گفتم نیست، یه چیز دیگه شد.
بله چون اون فرض ضبط بود.
یه بار دیگه اینجا یه داستانی هم گفتم که ما از شبت که یک جلسه بود، آقایون بودن، جلسه جامعه مدرسین بود، چی بود سالها قبل، اون زمان الان ما شورای نگهبان نبودیم، اون جلسات آقا نبودیم، آیت الله یزدی و آیت الله مؤمن رحمت الله علیه ما تو جلسه آقا بودن. دو روز قبل مثلا چهارشنبه جلسه ایشون بود، جمعه جلسه جامعه مدرسین بود، از یک جلسه دو تا بزرگ از آقا با دقت چیزی نقل کردن، ولی بین اونی که آقای مؤمن نقل کرد و اونی که آقای یزدی نقل کرد از زمین تا آسمون فاصله بود. این با یه واسطه میخوام بگیم تعدد وسائل دقت مسئله رو میاره پایین دیگه. واقعا
خبری اصلی داشتیم اصالت عدم خطا که
اوغلا عدم خطا، بله اون دقت و عدم خطا به تعبیرشون، اون واقعا وقتی وسائل زیاد بشه میشه. ولذا عرض ما در انصراف اینه که مطلق انصراف که بیان اول بود اون رو قبول نداریم که یکی دو تا سه تا واسطه میخوره بگیم ادله اینا رو نمیگیره، انحصار داره ادله به نقل بلا واسطه، این نه. اما اون بیان دوم که وسائط اگر کثیر شود، این بیان را میگیم تو 4-5-6 تا نه قابل قبوله، اونجور چیزی نیست، مگر اینکه الان موضوع قد اهم باشه که انصرافی ایجاد بکنه. اما واقعا نسبت به اون جایی که وسائط چند قرن بشه بخواد شفاهی هم اینا ثبت و ضبط بشه، این بعید نیست انصراف. ولذا بیان اول انصراف را میگیم نه، بیان دوم انصراف قابل به تفصیلیم، میگیم تو چند واسطه قابل قبوله، انصراف نیست. ولی اگر وسائط کثیره بشه به حد مثلا 10 تا، اون انصراف در اونجا خالی از وجه نیست.
روایت نبوی
نه معمولا حالا ما روایت نبوی به اون معنا تو حاشیه که نداریم، اونم بله خود وسائط بیشتر میشه دیگه. اگر واسطه به 8 تا رسید و شفایی بود ما انصراف اینجا قبول داریم. اما نکته ای به خاطر همین مطلب رو امروز عرض کردیم، میگفتیم ولی نکته ای که وجود دارد این است که نباید 12 قرن 13 قرن رو ما ببینیم، بلکه باید این رو توجه کنیم که از قرن 4 به بعد دیگه ما هرچه داریم اطمینانیه، این قدر متیقنشه. ولذا واسطه همون 4-5-6-7 هاییست که توی روایات ما آمده. این اولا. ثانیا اینه که تو خود همون وسائط مضبوطه در کتب اربعه و امثال اون، اونجا هم محل کلامه، لااقل یه بخشی از اون حتما اطمینانی بوده یا در یک درجه و طبقه اونم اطمینانی بوده، که حالا یه نکتهش ایشون گفتن و یه نکاتی هم من تکمیل کردم. خب از این و اون جنبندی هم رو داشتیم که در هر صورت ما هستیم و کتاب روایات موجود ما با یکی از این وجوه به اینها مراجعه میکنیم، یا میگیم اخبار معن واسطه در این حدی که قابل قبول است شامل اینها میشه و ادله حجیت اینا رو میگیم، یا اینه که اگر در این اشکالات عقلی که بعد میگیم ماندیم و نتوانستیم حل بکنیم میریم به سمت انسداد، یا اینکه بالاتر از همه اینها میگیم همون بخش عمده‌ای از اینها ظنی نیست، اطمینان و مطمئن و صدوره به شکل همون کتاب و شیوع و قطعی یا اطمینانی بودن اون کتاب ها.
علم اجمالی داریم خب به برخی که برخیشون خطاست در روایت متعارضه که قابل حل نیست نمیدیم
اینو بگیم که بله، اگر ما این رای سوم بگوییم که بگیم که همه اون کتب اون اصول اربعه اطمینان بوده و بعدم این که اون کتب اربعه و متخذ از اونها هم اطمینانه، همینطوره. اما اگر اون تعبیری که من عرض کردم کسی نگوید همه اونها بگه یه بخش عمده از اونها اینطوره، اون وقت اون امتزاج اونی که مطمئن و صدوره و غیر اونیش اختلال ایجاد میکنه، باید یه روش هایی پیدا کنن که اون مطمئن و صدوره رو پیدا کنن، که اونم یه راهایی داره. ولی اگر در جایی به راه روشنی نرسیم بله اون قابل اعتماد نیست، اون وقت برمیگرده به انسداد.
مرحوم خلینی رو بودن 20 سال میگن وقت گذاشته کافی رو
بله
خودش دلیل نیست، برای که اینطور نبوده که اخباری که اون موقع شایع بوده همشون مورد اطمینان باشه.
دسترسی به اون اصول اربعه براش سخت بوده چون در تقیه بودن، ولی وقتی که دسترسی پیدا میکرد معلوم بود دیگه دست همه جالیه شیعه هست و قبوله، منافات با اون نداره. حالا من البته خودم الان مطمئن به این نیستم که حالا بعضی آقایون میگن که همه اونها شیعه، و من بیشتر همون تفسیر رو میگم و اون تفسیر هم همون گیر داره که ایشون بهش اشاره کردن که آدم تمییزش سخته، ولی یه راهی برای تمیزم میشه پیدا کرد. اگر پیدا نشه دیگه اون وقت باید ما همون خبر واحد و حل مشکل مع الواسطه یا انسداد رو بریم.
دون یه نکته نیست که مثلا ما هنوز یه کافی کتابی داریم در مورد شأن ناانزلگان، 9 تا روایت داره، 8 روایت داره مثلا از آقای بنام حسن ابن عباس ابن حریش. خب این آقا مثلا آین الرجال همه گفتن که این روایتش رو نمیتونیم بپذیریم، ولی این هشت روایت مثلا مرحوم خلینی آورده. خب این که حالا استفاده همه این روایات رو بیاره نشون میده که اینا یه دقت بیش از اندازه خود اون روایت داشتن،
یعنی اعتماد به اون اصلی داشته که ازش داره نقل میکنه، ولو خود حدیث ضعیفه، ولی این اصل و مجموعه شایع بوده و همه بهش اعتماد داشتن.
خب میگم خیلی از روایات از غیر از اصول اربع مسئله و نقل میشه. مثلا ما الان روایاتی داریم که خب مثلا دو تا واسطش مجهولن، ولی میگم مثلا تو باب اولی
حالا اینا دیگه بعد بحثه که خیلی اونها یا اتفاقا کمه از غیر اصول مکتوب کمه، غالبا مدون از مدون نقل میشه، ولی یه جایی البته ممکنه که ممکنه یه جایی هم یه اصل خیلی نادری بوده اونجور شیاع نداشته و کسی به اون میگه که این اصل هست، اونجا اون وقت خبر واحد میشه، واسطه میشه. حالا این بحث رو بگذارید دیگه جای خودش دیگه. ما البته حالا نظر احتمالاتی که من میدم دیگه کم و بیش اینجا اونجا گفتیم و الان دیگه ادامه ندیم این بحث جای خودش دیگه. خب این داستان انصرافی بود که در کلمات مرحوم شیخ اجمالا تعرض شده بود و ذکر شده بود، ولی ظاهرا در کتب بعدی مثل کفایه اونا اصلا نیامده یا خویی دیگران هم اصلا این انصراف متعرض نشده، ولی خب مسائل و نکاتی داشت که به نظرم ارزش طرح داشت. و اما اشکال دوم که یکی از تقریرهای اشکال عقلی در شمول اطلاقات حجیت خبر نسبت به خبر محل واسطه است، این است که به این شکل ما مواجه با یک مشکلی هستیم که اتحاد حکم با موضوع در رتبه حدید میاد اگر بخواییم شمول اخبار رو نسبت به اخبار محل واسطه بپذیریم. دو سه نکته قبل از تقریر اشکال دوم و اولین تقریر اشکال عقلی عرض میکنم و بعد اون بیان را اشاره خواهم کرد. اون چند نکته مقدماتی ایناست. یک این که رتبه حکم، رتبه موضوع و حکم رتبه واحده در منظر منطقی نیست. از نظر منطقی موضوع تقدم رتبی بر حکم داره. وقتی میگه اکرم العالم، عالم را مفروض میگیرد و وجوب اکرام را بر آن بار میکند. حکم متأخر از موضوع هست رتبتن، چه در گزاره های اخباری وقتی میگه زیدون قائمون، اون قاعده منطقی و فلسفی که فرع وجود موضوعه، چی اون این عبارتشو بگید، فرع بله وجود شیء لشیء فرع و ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت الموضوعه، این همون چیزیست که در قضایای اخباری وجود داره، این در گزاره‌های انشایی هم هست که حکم متأخر از موضوع از رتبته. البته در مثل اکرم در مثل الخمر و حرامون اونجا خمر داریم و حرمت که آمده، در اکرم العالم دو سه مرحله داره، وجوب آمده رو اکرام، حالا اکرام هم متعلق به عالم میشه، عالم تقدم دارد بر وجوب به دو مرحله و اکرام تقدم داره به یک مرحله. در اصل موضوع و متعلق و اینها در احکام تقدم رتبی دارد بر موضوع، این یک نکته، ولذا فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوعه، باید موضوعی موجود باشه تا حکم وجود پیدا بکنه. زمانن اینا یکی همزمانن، متضامنن، اما تقدم رتبی داره، اول باید زیدی باشه تا قیام تحقق پیدا بکنه. اول باید خمری باشد رتبتن تا حکم به حرمت بیاد. این تقدم رتبیست، نه زمانی رتبیست. نکته دومم این است که دلیل جعل حکم و جعل حجیت خبر واحد یک دلیله. ما در مقام جعل و حکم مجعول ما با یک حکم واحدی مواجهیم و اون اینه که خبر واحد حجتون صدق العادل، این حکم واحده. ما چند تا حکم نداریم، این در مقام جعل و مجعول ما یک حکمه. این هم یک مقدمه و مقدمه دوم. و مقدمه سومم این است که حجیت تعبدی متوقف بر اثر شرعی است. اینم نرخ رایج و سکه رایج هست که جایی که شارع داره تعبد به یک حجیت میکند، او نه اثری را مد نظر قرار داده و جعل حجیت میکنه. و اگر این که او میگه که باران الان داره باران میاد و این هیچ ربطی به شارع نداشته باشه، معقول نیست که شارع بگه من اینو حجت میدونم. جعل طریقیت حجیت به نحو تعبدی متوقف بر اینه که اثری داشته باشه، که بارها گفته شده. و این دو تا نکته در مقدمه تقریر در ذهنتون باشه. حالا برگردیم به تقریر بحث. حالا ما اسامی این واسطه هم رو اینجا یه چیزی، هر کسی تو این کتاب ها یک اسامی انتخاب کردن، بعضی فرضی بعضی واقعی. ما رو فرضی میگیریم، میگیم زید از عمر، از بکر، از امام. اینجوری وسایط رو، اونی که من ازش میشنوم زیده. زید میگه امر گفت، امرم میگه بکر گفت، بکرم میگه امام فرمود. اینجوری زید و امر و بکر. چون تو هر یک کلمات آقایون یه اسمی آمده، کلینی از نمیدونم شیخ، یا محمد بن ابی عمر از نمیدونم هشام بن سالم، از این قبیل نامها آمده. چون متعدده در هر تقریر این اسامیان ها، من اینا رو میذارم کنار، همین اسامی رمزی و نمادین رو ذکر میکنم. خب در اینجا میگیم زید نقل میکنه از امر و امرم از بک و او از امام. این اون کسی که در صدر سلسله قرار گرفته است داره از امام نقل میکنه و حرف او اثر شرعی داره دیگه. که امام فرمود که سل صلات الجمعه، قانون شرعی است. اما این بعدی ها مستقیم حرفشون اثر شرعی که نداره، چون بکر فقط میگه که امام فرمود، یه حکم شرعی است. اما امر میگه چی؟ میگه قال بکر که اینجوری. زید هم میگه که قال امر که قال بکر. مقول قول و خبر مستفاده از این آخر سلسله مستقیم که حکم شرعی نیست، نه خبر امر نه خبر بکر، اینو ببخشید خبر زید، نه خبر زید نه خبر امر مستقیم حکم شرعی چیزی نیست. اینا دارن خبر میدن که او خبر داد از یک خبری که اون به حکم شرعی میرسه. مفاد اولیه ی حرف زید چیست؟ خبر امر است. این اثر شرعی که مستقیم نیست دیگه، درسته؟ نیست. کی اثر شرعی پیدا میکنه؟ این خبر امر کی اثر شرعی پیدا میکنه؟ وقتی که حجیت خبر بیاد اینجا، چون تعبدیه دیگه. وقتی اثر شرعی پیدا میکنه که حجت باشد، حجت باشد وقتی که خبر از شبد که خبر زید حجت بود، اگر اون خبر زید حجت شد اون وقت اون تعبدی اونم اثر پیدا میکنه. اثر وقتی پیدا میشه که حجیت باشه، و حجیت هم وقتی پیدا میشه که این دلیل اینجا جاری باشه. شما برای اینکه بخواید دلیل صدق العادل یا خبر الواحد حجتون را روی این واسطه پیاده بکنید، باید همزمان بایستی صدق العادل هم داشته باشی، ولی موضوع ثمره‌ای نداره، اثری نداره. این وقتی اثر شرعی پیدا میکند که صدق العادل باشه. این صدق العادل باید همزمان در موضوع باشه تا صدق العادل بیاد اینجا، بدون اینکه صدق العادل و خبر الواحد حجتون رو داشته باشید نمیتونید این خبر الواحد اینجا جاری بکنی. دو تا خبر الواحد حجتون هم نداریم، ما تو مقدمه گفتیم ما یه قضیه داریم، خبر الواحد حجت. این وقتی میخواد بیاد خبر زید رو حجت بکنه، بایستی همزمان با اون اثر شرعی در اون خبر او باشه. اون اثر شرعی هم متوقفه بر چیه؟ بر اینی که صدق العادل باشه. پس صدق العادل باید بیاد تا بعد صدق العادل بیاد. خبر الواحد حجتون وقتی میاد اینجا که اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعی هم وقتی میاد که خبر الواحد حجتون داشته باشه اونجا. پس همزمان باید حکم و موضوع رو با یک قضیه اثبات کرد، و این معقول نیست.
خبر واحد با خبر واحد ما
حجت. اینو میگه بعد دیگه میخوام میگه خبر واحد با خبر واحد
حجت.
این اشکالیه که در تقریر اول یا اشکال دومی که ما داریم مطرح میکنیم بیان شده، و همه اجمال این مسئله رو قبول دارن. ما وقتی که بلاواسطه داره بکر از امام نقل میکنه، اگر خود من دارم از بکر میشنوم که او گفت امام این رو فرمود، میگم صدق العادل. موضوع چیه؟ خبر او از امامه، اثر شرعیش هم اینجا هست و این جاری میشه. ولی اون اولی رو که بگذاری کنار، تو بعدیها وقتی صدق العادل میاد که در رتبه قبل صدق العادل اومده باشه.
اولین خبر همین باشه چی میشه؟
اولین
خبر همین صدق العادل باشه.
اولین خبری که نه، حالا ما صدق العادل رو که فرض کردیم قطعیه، در حجیت دلیل زن با دلیل قطعی باشه، اون خبر نیست، دلیل قطعی است. این یکی از گیرای مسئله بود که تمسک برای حجیت خبر واحد به اخبار آحاد نمیشود، اون باید اخبار قطعی باشه. خب این یک اشکاله، به این اشکال کمی هم نیست.
دلیل حجیت خبر واحد ما سیده باشه، سیده.
حالا اینا رو میگیم، 10 تا جواب داره. بعد شاید 4-5 تاش رو بگیم. این یک اشکاله که در کلمات اومده. اگر به کلام آقای خویی مراجعه میکنین، این تقدیر اشکال دوم ایشونه. در کلام شهید صدی اوله، این که اتحاد حکم با موضوعش میشه، این یک تقریر که حالا ملاحظه بفرمایید تا فردا.